از ماه آینده حذف می شود. معاون سازمان بیمه سلامت گفت از ابتدای ماه آینده خدمات سازمان بیمه سلامت الکترونیکی می شود و چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت و صندوق بیمه سلامت ایرانیان متوقف می شود. آقای رضایی افسود مؤسسه های طرف قرارداد باید برای استفاده بیمه شدگان از بیمه های تکمیلی گواهی ارائه دهند و بیمه شده ها هم می توانند از طریق سامانه شهروندی یا خدمات غیر حضوری بیمه سلامت برای بیمه تکمیلی خود گواهی بگیرند. به افسود از لحاظ ارائه خدمات در بخش بستری و سرپایی مشکلی وجود ندارد و افراد فقط با ارائه کد ملی می توانند از خدمات بیمه سلامت برخوردار شوند. خبر خوب برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت معوقات اصلاح مستمری بازنشستگان با احتساب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را از تاریخ بازنشستگی الزام آور دانست. طبق این حکم کارگرانی که پس از بازنشستگی عادی به موجب رأی کمیته‌های استانی شغل آنها سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را احراز کنند، بازنشستگی آنها از عادی به سخت و زیان‌آور تغییر می‌کند و از تاریخ بازنشستگی مشمول بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود. آتش سوزی و خروج حیات وحش از مناطق حفاظت شده دو چالش پیش رو در فصل تابستان برای محیط زیست کشور است. سرهنگ محبت‌خانی، فرمانده یگان محیط زیست، در گفتگو با همکارم خالدیان.
ما در ایام اخیر متاسفانه بحث آتش سوزی ها رو داریم و همچنین خروج حیات وحش از مناطق حفاظت شده به خاطر خشکسالی. خواهش میکنم از مردم عزیز در این ایام، خصوصا این دو ماه آینده رو، به کمک محیط‌بانا طبق روال که همیشه بودن بیشتر امسال بیان و ما بتونیم انشاءالله بر این دو چالش اصلیمون که بحث آتش سوزی در مناطق ما الان بسیار جدی شده بتونیم انشاءالله فائق بیایم و همچنین این همیاران عزیز در بحث خروج حیات وحش مناطق حتما، حالا چون نیروی ما محدود هست و همین مناطق وضعیت شده، انشالله همیاریشون رو جدیتر دنبال بکنن بتونیم از این دو تا چالش اصلی امسال به بهترین نحو انشالله عبور بکنیم. انتظار برای امسال این هست که با توجه به تجهیزی ها در این دو ماه که پیش رو داریم بتوانیم با برخورد جدیتر امسال شاهد باشیم عبرت بشه برای همه مجرمین در این حوزه که این موضوع انشالله تکرار نشه.
209 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در تهران کشف شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت در راستای تشدید مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی از توزیع مواد مخدر توسط دو سوداگر مرگ مطلع شدند. سرهنگ حسن و نفسود در تحقیقات پلیسی مشخص شد دو سوداگر مرگ با مراجعه به شهرهای مرزی مقدار فراوانی مواد مخدر تهیه کرده و پس از انتقال به تهران در حال توزیع گسترده هستند. وی گفت پس از هماهنگی قضایی هر دو متهم در مخفیگاهشان دستگیر و در بررسی از محل 209 کیلوگرم شیشه کشف شد. تکمیل فرم خود اظهاری داوطلبان کنکور در خصوص ابتلا به ویروس کرونا از امروز آغاز می شود. سخنگوی سازمان سنجش گفت به منظور خدمت رسانی به آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال 1400 که به بیماری کرونا مبتلا شده و در بیمارستان یا در منزل قرنطینه اند جداگانه آزمون برگزار خواهد شد. خانم زرینا آمیزی افسود متقاضیانی که علائم بیماری آنها از 24 خرداد به صورت قطعی تایید شده از امروز با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش فرم خودساری را تکمیل و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند. کنکور سراسری سال 1400 از صبح پنج شنبه 10 تیر تا صبح شنبه 12 تیر در نوبت‌های مختلف در 414 شهرستان و بخش کشور برگزار خواهد شد. مشروع خبرهای استان ساعت 14:30 تقدیم حضورتان خواهد شد. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 10:35 است. اینجا پخش شبکه رادیوی تهران. متشکرم از اینکه همراه ما بودید و تا این لحظه برنامه‌های ما رو شنیدید. همکاران بزرگوارم آماده هستند تا برنامه بعدی رو به طور زنده و مستقیم تقدیم کنن به شما عزیزان. همکار بزرگوارم سید محمد حسین هاشمی آماده هستند به اتفاق جناب آقای خزایی و دیگر همکاران که برنامه کوی همت رو تقدیم کنند به شما. از شما مردم عزیز دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه.
کوی همت
چشمه سپیده من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران برای ایران، من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، مردم صبور و همراه ایران تهران، سلام، صبح شما بخیر. میدونین چیه؟ یعنی حتما میدونید چیه. ماجرا اینه که هممون این خاک برامون ارزشمنده و خواستنی. ما هیچ وقت نتونستن، دشمنان ما هیچ وقت نتونستن که کاری بکنن که ما مراقب این خاک نباشیم، چون وطن رو ما مثل مادر میدونیم، جایی که نفس کشیدیم، قد کشیدیم، رشد کردیم، زمین خوردیم و از زمین بلند شدیم. سرافراز باشی خاک مهراگین، سربلند باشید مردم ایران زمین. کوی همت رو میشنوید از رادیو تهران، برنامه‌ای که ویژه انتخابات ریاست جمهوریه و از امروز میخواد بررسی کنه آنچه که باید در دولت آینده، دولت حضرت آیت الله رئیسی، اتفاق بیفته. کسی که با 17,926,345 رأی به عنوان رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. دیروز رأی گیری ها مشخص شد و از مجموع 28,933,004 رأی مأخوذه، همونطوری که عرض کردم، 17,926,345 نفر به جناب آقای رئیسی رأی دادن، 3,412,712 نفر به آقای محسن رضایی رأی دادن، 2,427,201 نفر به جناب آقای همتی رأی دادن و 999,717 نفر هم به جناب آقای قاضی زاده هاشمی.
بگو از طلوع به فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
جمعه سراسر ایران تجلی حضور بود و گواه اقتدار.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی زمان، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
امروز سراسر دنیا خیره به این همدلی ها مونده و باید از یکان یکان شما هموطنان عزیز که پای صندوق های رأی جمعه دوباره حماسه آفریدید تشکر بکنیم. اینجا کوی همت از رادیو تهران. اما امروز در کوی همت قراره که درباره اولویت‌های سیاست خارجی کشور در 13 دوره ریاست جمهوری صحبت بکنیم، دوره‌ای که آقای رئیسی با 17,926,345 رأی به عنوان 8th رئیس جمهور کشورمون انتخاب شدن و حالا می‌خوایم در این برنامه تقریبا یک ساعت و ربع برسیم به این نکته که چه باید کرد در دولت آینده در حوزه سیاست خارجی. مهمان همین حالای من جناب آقای حمیدرضا آصفی از دیپلمات‌های کارکشته و کارشناس مسائل سیاسی هستند. سلام می‌کنم بهتون آقای آصفی، خیلی خوش اومدید به کوی همت.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوارتون، در خدمتتونم جناب باشین.
سلامت باشید، ممنونم ازتون. آقای آصفی عزیز، خیلی ها دوست دارن بدونن که اولویت های مهمی که باید دولت آینده در حوزه سیاست خارجی داشته باشه چی باید باشه، با توجه به شرایطی که در برجام به وجود اومده، با توجه به تغییر و تحولاتی که در مناسبات بین المللی به وجود اومده و با توجه به حالا تغییر روی کردی که بعضی از کشورها نسبت به ایران خواهند داشت و دارن در طول این سالها، ما باید چی کار بکنیم در دولت آینده در فضای بین الملل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من خدمت مردم عزیز ایران متواضعانه دست مریضات میگم، کار بزرگی رو کردن، علی رغم این که تمام لشکر معاندین از بیرون از کشور جمع شده بودن که این انتخابات پرشور و گسترده نباشه، مردم کار بزرگی رو کردن. به نظرم یه نوع رفراندوم بود به جمهوری اسلامی و بر اساس تشخیصشون رئیس جمهور اصلح رو انتخاب کردن که به نظر منم رئیس جمهور اصلح آقای دکتر رئیسی هست.
بله.
ببینید، در ارتباط با سیاست خارجی من تصور میکنم آقای رئیس جمهور باید به دنبال تأمین منافع حداکثری کشور باشه. برای این کار لازم هست روابط خارجی ما یک توازن و تعادلی توش به وجود بیاد با اولویت بر کشورهای همسایه. البته ما با همه کشورها رابطه داشتیم، از اول انقلاب هم اعلام کردیم به جز یکی دو تا کشور با بقیه میخواییم روابط دوستانه داشته باشیم. ما از اول انقلاب نشون دادیم غرب ستیز نیستیم. اونی که با جمهوری اسلامی به ستیز پرداخت آمریکا و غرب بود، ما نبودیم. ولی خب علارغم مواضع اصولی که کشور داشته، گاهی وقتا اولویت ها جا به جا شده. من فکر میکنم در دوران آینده، حالا دارم راجبه 4 سال آینده صحبت میکنم،
بله،
همکاری جدیتر با همسایه ها در اولویت باید قرار بگیره. حضور مؤثر در دنیا و به خصوص در منطقه باید در اولویت قرار بگیره. ما باید با شرکا و همکارهای سنتی و قدیمی خودمون مثل چین و روسیه باید روابط رو مستحکمتر کنیم، محکمتر کنیم. پیمانهای منطقه‌ای رو که توش حضور داریم مثل اکو و همسال اون، حالا چه اقتصادی مانند اکو چه سیاسی مانند جنبش عدم تعهد یا کنفرانس اسلامی، اونا رو باید جدیتر دنبال کنیم. تلاش کنیم در بعضی از پیمانهای منطقه‌ای که یا به صورت ناظر یا به صورت مهمان دعوت میشیم، در اونها به عنوان عضو مؤثر دائمی شناخته بشیم. همه این کارهایی رو که ما داریم میکنیم برای این هستش که بتونیم منافع ملی کشور رو تأمین کنیم، بتونیم همکاری های اقتصادی رو گسترده کنیم. سیاست خارجی باید در خدمت صدور کالاهای غیر نفتی، صدور خدمات فنی مهندسی قرار بگیره در کنار نفت و پتروشیمی و گاز.
بله.
سیاست خارجی باید در خدمت انتقال تکنولوژی از خارج به داخل قرار بگیره، باید در خدمت جذب سرمایه گذاری قرار بگیره. اینا مهمترین اولویت هاست و همونطور که آقای رئیسی هم تو برنامه هاشون گفتن در سیاست خارجی یکی از کارهای جدی که باید بیشتر از گذشته صورت میگیره حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور هست.
درست.
در حال ما چند میلیون ایرانی در خارج کشور داریم، در همسایگی خودمون چند صد هزار نفر در کشورهای مختلف داریم.
بله.
حمایت از اونها باید به صورت جدی در دستور کار دولت آقای رئیسی قرار بگیره.
درست. آقای آصفی عزیز، به همسایگان کشورمون اشاره کردید و حضور پرقدرت ایران در منطقه. طبیعتا ما میدونیم که در بعضی از کشورهای منطقه با توجه به روابطی که با مخاصمین دارن و با توجه به روابطی که با دشمنان ایران دارند، ایجاد روابط دو جانبه بسیار سخت هست یا حداقل ممکنه که با مشکلاتی همراه باشه، مشخصا مثلا عربستان. ما توی مناسبات با این کشورها باید چیکار بکنیم؟ باید اجازه بدیم که با همین حفظ فاصله به کشورهای دیگه توجه کنیم یا نه باید وارد در حقیقت فضایی بشیم که از طریق روابط دیپلماتیک به یه درک مشترکی از اتفاقات منطقه برسیم؟
ببینید، دیپلماسی امر سیاه و سفید نیست. بالاخره وقتی شما تو منطقه قدرتمند میشید،
بله،
خود کشورهای منطقه دست دوستی به شما دراز میکنن، اگرچه ما از ابتدای انقلاب خودمون دراز کردیم. ما بهترین روابط رو با عراق داریم، همکاری 14 میلیارد دلاری داریم، با افغانستان داریم، همکاری گسترده با ترکیه داریم. اینا رو باید تقویت کنیم. کشورهای دیگر هم به هر حال بی نیاز از همکاری با ما نیستن. عربستان در جای جای این منطقه باید با ما همکاری بکنه تا بتونه به عنوان یک کشور موفق در اینجا ظهور و بروز پیدا کنه. ببینید، من تصور میکنم و فکر میکنم تو برنامه های رئیسی هم باشه، ما قوی ترین سفرامون رو باید به منطقه بفرستیم. باید روی منطقه سرمایه گذاری کنیم. کشورهای منطقه وقتی ببینن شما به اونها توجه میکنی و واقعا جزء اولویتتون هست، به طرف شما میاد. ما در چند سال گذشته، حالا به دلایلی، برجام یا هر چیز دیگه، از کشورهای همسایه به نحوی که میبایست خلاصه توجه نکردیم و غفلت کردیم. اینا باید در دستور کار قرار بگیره. با سعودی ها هم به نظرم ما باید استقبال کنیم از تغییری که اونجا ممکنه به وجود بیاد، تغییر راهبردی نه تاکتیکی و لفاظی، و از حرکت هایی که ممکنه برای اونها این استنباط بشه که ما نیازمندیم حتما پرهیز کنیم. من فکر میکنم رأیی که مردم دادن و توجهی که شد، نزدیک 18 میلیون رأی های رئیسی، پشوانه خوبی برای ایشون هست. با صبر و البته با نشون دادن اینکه ما جدی هستیم برای کار با همسایگان، کار رو دنبال کنیم. ما نمیتونیم از چین و روسیه غفلت کنیم. روابط چین با روسیه بله. یک روابط از روی استقرار نیست، اصالتاً هویت داره و موضوعیت داره. ما باید اینها رو در دستور کار قرار بدیم و سبد روابط خارجیمون رو متوازن کنیم، یعنی به غرب همونقدر اهمیت بدیم که در اون جایگاه قرار داره، یعنی همه روابط رو نباید ببریم توی سبد غرب.
الان با توجه به شرایط فعلی کشورمون آقای آصفی، در حوزه برجام، در حوزه مسائل و مشکلات دیگه‌ای که اونها دارن برای ما رقم میزنن، از جمله مثلا ماجرای FATF و همه اینها، بالاخره ما یه مقداری از این موازنه دیپلماسیمون رو نباید ببریم اون سمت، یعنی نباید یه مقداری اون ظرف رو قوی تر بکنیم که این مشکلات برطرف بشه؟
چرا، بخشش اینجوریه ولی همش این نیست. ببینید FATF صاحب نظرها میگن ما تا وقتی تو تحریم هستیم گره رو از کار مملکت باز نمیکنه. خیلی خب، اگر ما از تحریم بیایم بیرون، که امید هست بیایم بیرون و انشاءالله بیایم بیرون، خب FATF رو میشه بهش ملحق شد. FATF که یک امر مطلق ذنب لایغفر که نیستش، که شما اگر بستراش آماده بشه به اونم میتونید وصل بشید. برجام هم ببینید، وقتی رئیس جمهور داره عوض میشه ولی تیم مذاکره کننده عوض نشده و آیه عراقچی دارن مذاکرات رو ادامه میدن، این نشون میده سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع برجام و موضوعاتی از این دست یک سیاست بالادستی هست.
بله.
و طبیعی هستش که تغییر دولت خیلی تفاوتی نمیکنه، منتها به شرطی که طرف مقابل واقعا به حقوق ایران احترام بذاره و وظایف خودش رو عمل کنه. حالا بر اساس پیشبینی هایی که میشه، نمیدونم چقدر درسته، منم قرینه ای ندارم که فکر کنم غلطه، تا قبل از دولت جدید که مستقر بشه ممکنه برجام امضا بشه. خب اگر اینطور بشه دیگه صورت مسئله عوض میشه، ما باید منتظر بمونیم که تحریما برداشته بشه، فروش نفت و مراودات بانکی شکل بگیره و کار رو جلو ببریم. لذا من میخوام بگم دولت آیه رئیسی هم همونطور که تو صحبتشون گفتن روی برجام متعهدن، چون تعهد دولته. حالا میخواد خوب باشه برجام، میخواد بد باشه، اون یه موضوع جداییه، ولی بالاخره دولت جمهوری اسلامی این رو پذیرفته، این برجام رو، و آیه رئیسی هم اعلام کردن که مقید هستن به اون، منتها از موضع اقتدار و اینکه حقوقی از ما نباید تضییع بشه. لذا به نظرمون خیلی تغییر رو نمیده. خود آمریکایی هم اینو گفتن، یعنی خود اونا میدونن که موضوع از چه قراره، گفتن با دولت جدید هم در این زمینه کارها رو دنبال میکنن.
متوجه شدم. شنوندگان محترم کوی همت رادیو تهران، در حال گفتگو با جناب آقای حمیدرضا آصفی از دیپلمات‌های کارکشته و کارشناس مسائل سیاسی هستیم و داریم درباره سیاست خارجی ایران در دولت بعدی و اولویت‌های سیاست خارجی با ایشون صحبت می‌کنیم. آقای آصفی عزیز، توی مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری خیلی درباره ضرورت ورود وزارت امور خارجه به حوزه اقتصاد صحبت شد. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی معاونت اقتصادی به وزارت امور خارجه اضافه شد، اما خیلی از کارشناسان معتقدند که چون تازه کار بود این معاونت، شاید نتونست اونطور که باید و شاید وظیفه خودش رو به درستی انجام بده. شما فکر میکنید که چه رویکردی باید داشته باشه دولت آینده و خصوصا وزارت امور خارجه دولت آینده در حوزه اقتصادی؟ آیا ما واقعا لازمه که در مناسبات بین المللیمون توجه ویژه به حوزه اقتصاد داشته باشیم یا نه؟ دیپلمات ها باید کار دیپلماتیک بکنن و اقتصاددان ها باید کار اقتصادی.
اگر اجازه بدید من این آخرین سوالتون باشه، چون
حتماً
باید جوش. الان جایی
من برم. فقط یه پیشبینی بعدش ازتون میخوام دیگه.
یه
پیشبینی کوتاه.
من تو عرایض اولم عرض کردم روابط با کشورها به منظور انتقال تکنولوژی، به منظور جذب سرمایه، به منظور صدور خدمات فنی مهندسی، به منظور حمایت از بخش خصوصی، یعنی اینکه وزارت خارجه باید در این هدف و مأموریت خودش رو تعریف کنه. این که حالا معاونت اقتصادی به وجود بیاریم فی نفسه آیا چیز خوبیه؟ من شک دارم. یعنی با ایجاد یه دونه معاونت که شما نمیتونید که وزارت خارجه رو در خدمت یک هدف قرار بدید.
بله.
اصلا باید مأموریت تعریف بشه. ساختار وزارت خارجه که بعد یعنی در سالهای یکی دو سال گذشته عوض شد، ساختار مناسبی نبود و خیلی از کارشناسای وزارت خارجه خودشون اعتقادی به این ساختار نداشتن، ولی به هر حال اعمال شد. نه ببینید، برای اینکه اولویت وزارت خارجه در خدمت اقتصاد قرار بگیره که همه جای دنیا هم قرار گرفته و هست، شما باید مأموریت ها رو تعریف کنید. یعنی بیایید مشخص کنید که کدوم کشور به لحاظ اقتصادی چه مزیت هایی داره، ما میخواییم باهاش چیکار کنیم، نیروهایی که میفرستید با اون هدف باشه.
بله.
شما نمیتونید یه آدم فرهنگی رو بفرستید توی حوزه اقتصادی، کمان که نمیتونید یه آدم اقتصادی رو بفرستید توی حوزه فرهنگی. من میخوام این رو عرض کنم، اگر مأموریت ها به تناسب جاهایی که ما قرار آدم بفرستیم، نیرو بفرستیم، انتخاب بشه و تعیین بشه، مشکلات به حداقل میرسه. بله، جواب سوال شما در یک کلمه مثبته. حتما باید وزارت خارجه در خدمت اقتصاد که منافع کشور رو و منافع ملی رو تأمین میکنه قرار بگیره.
و پیشبینی که عرض کردم خیلی کوتاه ازتون میخوام، فکر میکنید که وزیر امور خارجه دولت آقای رئیسی کی باشه؟
نمیدونم.
من چهار تا گزینه که بیشتر دربارشون صحبت میشه رو بگم، شما بین اینها بگید. اگه به خودتون بگن قبول میکنین؟
نه دیگه، ما آدم وقتی از یک پستی منفک میشه، مثل فوتبالیستی که
کارش، خب بالاخره تجربه تو حوزه دیپلماتیک میتونه که خیلی کمک
بکنه. حالا جوان‌ترا هستن میتونن این پست رو، این مسئولیت مهم رو به عهده بگیرن. ما برای وزارت خارجه هم نیرو کم نداریم.
ولی الان یه سری گمان زنی آقای جلیلی، آقای علی باقری، آقای امیر عبداللهیان، فکر میکنید که کدوم از اینها ممکنه که نزدیکتر باشن به پست وزارت امور خارجه؟
نمیدونم والا، من که از طرف آقای رئیسی نمیتونم صحبت کنم، ولی من میدونم وزیر خارجه باید بتونه در داخل اجماع سازی کنه.
بله،
این یه نکته مهمیه. باید احترام متقابل رو، یعنی احترام طرف مقابل رو بر بیانگیزه و باید از موضع اقتدار و قوت حرکت کنه. من یه مثال بزنم شاید شما کمک بشه. ما یه وزیر خارجه داشتیم، خدا حفظش کنه، آقای دکتر ولایتی. خب همه میدونیم این دور میز جلساتش زمان آقای خرازی هم همینطور بود، از همه گرایش ها نشسته بودن. برید لیست معاونین زمان آقای ولایتی و لیست معاونین زمان آقای خرازی رو ببینید،
خب
همه گرایش ها به عنوان معاون بودن.
بله.
این باید هنر وزیر باشه که یک سو نگاه نکنه و بتونه از همه نیروها و تجارب استفاده کنه. این سه چهارتایی که شما اضافه کردید خوبن، میشه 6-7 تای دیگه هم به اینا اضافه کرد.
بسیار خوب، من خواهش میکنم دو تاشو بگین بعد خدافظی کنیم با هم دیگه.
من اینجا اسم نمیبرم اگر اجازه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای حمیدرضا آصفی، دیپلمات کارکشته کشورمون و کارشناس سیاسی.
قربان شما، روزتون خوش.
قربان شما، خدا نگهدار.
جاهدی، خدا نگهدار.